شش و نیم عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یک فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سوریه کشته شد. انتخابات ریاست جمهوری مصر برای دومین روز متوالی ادامه یافت. و عباس عراقچی مذاکرات میان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون را مفید خواند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. یک فرمانده ارشد و یک عضو حزب الله لبنان در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فوزی ایوب از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان که از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI به عنوان یکی از خطرناکترین تروریست ها شناخته می شد، در جنگ های سوریه کشته شده است. مراسم ترحیم وی در روستای محل تولدش عین قانا روز دوشنبه برگزار شده است. همچنین بر اساس این گزارش، یک عضو دیگر حزب الله لبنان با نام محمود هایک نیز در سوریه کشته شده است. او نیز به اتهام قصد کشتن یک نماینده مسیحی پارلمان لبنان به طور غیابی در این کشور محاکمه شده بود. انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز نیز برای دومین روز متوالی ادامه یافت. خبرگزاری ها میزان مشارکت مردم را در روز دوشنبه در این انتخابات کمتر از حد انتظار گزارش کرده بودند. دولت مصر امروز را تعطیل عمومی اعلام کرد و مدت زمان اخذ رأی را تا ساعت 10 امشب به وقت محلی تمدید کرده است. انتظار می رود ژنرال عبدالفتاح سیسی به آسانی بر رقیب چپگرای خود همدین صباحی پیروز شود. گفتگوهای غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول پایان یافت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت رایزنی‌های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات صورت گرفت. به گفته مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نیز دو طرف توصیه کردند که مذاکراتی در سطح کارشناسی نیز به زودی انجام گیرد. ژان فرانسوا کوپه رهبر حزب اتحاد برای جنبش مردمی یا UMP، بزرگترین حزب راست میانه فرانسه، به دنبال رسوایی مالی در این حزب امروز از سمت خود استعفا کرد. شامگاه گذشته معاون ستاد انتخابات نیکولا سرکوزی در سخنرانی تلویزیونی غافلگیرانه‌ای فاش کرد که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه حدود 10 میلیون یورو از هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی برای سرکوزی که افزون بر میزان مجاز بود متقلبانه به عنوان هزینه‌های حزب UMP ارائه شده است. نیکولا سرکوزی در آن انتخابات از فرانسوا اولاند شکست خورد. افشای این رسوایی مالی و استعفای ژان فرانسوا کوپه که از وی به عنوان یکی از بخت‌های آینده ریاست جمهوری فرانسه یاد می‌شد، زلزله‌ای در صحنه سیاسی فرانسه توصیف شده است. همونطور که در بخش‌های خبری شنیده بودید، خبرگزاری ایران گزارش دادند روز دوشنبه احمد رضا رادان از سمت جانشینی فرمانده نیروی انتظامی کنار گذاشته شده و حسین اشتری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت کشور جایگزین او شده است. همکارم رضا جمالی در این باره جزئیات بیشتری می‌گوید.
در هر جایی که خبر از سربلند کردن یک نفر از اراذل و اوباش باشد، من اطمینان بهتون میدم که گردنش را حتما خورد خواهند کرد و گردنش را میشکنن. هیچ نگران در این موضوع نباشید.
این صدای احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی است که خبرگزاری های ایران از جمله فارس و تسنیم روز دوشنبه اعلام کردند که از جانشینی فرماندهی پلیس ایران کنار می رود. وی این سمت را پس از 5 سال ترک می کند و جانشین تازه او حسین اشتری فرمانده پلیس اطلاعات و امنیت ایران است که به گزارش خبرگزاری تسنیم قرار است مراسم تودیع و معارفه آنها روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. احمد رضا رادان متولد 1342 اهل اصفهان است. در کارنامه خود فرماندهی انتظامی استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان و تهران را دارد. در سال 1387 بود که به عنوان جانشین اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران منصوب شد. حضور احمد رضا رادان به عنوان فرمانده و مجری در چند حوزه بحث برانگیز اجتماعی و امنیتی او را در میان فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بیشتر از همه مطرح کرد.
در موضوع بحث بدپوششی و حرکات منکنی هم ما شیوه‌مون عوض شد. با کسی تعارف نداریم. شک هم نکنید. اصلا ما دیگه نمیگیم آنچنانی. اینچنانی که گفتیم.
احمد رضا رادان از فرماندهان و مجریان سرسخت اجرای طرح موسوم به ارتقاء امنیت اجتماعی بود که گستره وسیعی از اقدامات را و از جمله برخورد با آنچه که بدحجابی، اراذل اوباش، جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای و جلوگیری از برگزاری مراسم‌های مثل چهارشنبه سوری بود را شامل می‌شد. اما در حوزه امنیت نیز احمد رضا رادان از چهره‌های شناخته شده است. به ویژه پس از اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سرکوب این اعتراضات، نام او بار دیگر در محافل رسانه‌ای مطرح شد.
تعداد حدود 150 نفر تجمعی داشتند، چند تا سطل زباله را آتش زدند. قطع به یقین سران فتنه دستشون به خون جوانان ما هم آغشته شد. این هم از قبل سابقه داشت.
برخی احمد رضا رادان را به عنوان یکی از مقصران حادثه بازداشتگاه کهریزک که در جریان آن دست کم 3 تن کشته شدند متهم کردند. اتهامی که خود احمد رضا رادان و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی آن را رد کردند. اما با وجود این تکذیب‌ها آمریکا نام احمد رضا رادان را به اتهام آنچه که نقض حقوق بشر در ایران نامید در لیست سیاه خود قرار داد. با این حال هنوز مشخص نیست که سرتیپ احمد رضا رادان از جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی برکنار شده است و یا اینکه جابجایی او از این سمت مشمول مراتب اداری و سازمانی مرسوم در نهادهای نظامی و انتظامی است. آنطور که خبرگزاری مهر روز دوشنبه نوشت، قرار است برخی رؤسای پلیس‌های تخصصی و فرماندهان انتظامی استان‌های بزرگ کشور نیز تغییر کنند.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید. بار دیگر یادآوری کنم که در مورد این گزارش و همینطور در مورد سایر گزارش‌ها و خبرهایی که از رادیو فردا پخش میشه، اگر دیدگاه و نظری دارید که مایلید اون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید و صدای خودتون رو در اونجا ضبط کنید تا همکارای من صدای شما رو آماده کنند و برای پخش آماده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
6:37 دقیقه عصر در ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. دیروز 5 خرداد ماه 106 سال روز فوران نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان بود. آنطور که فریدون خاوند کارشناس اقتصاد رادیو فردا میگوید، در این 106 سال گذشته تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران با این طلای سیاه گره خورده است. فریدون خاوند در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر به تحولات عمده صنعت ایران در این 106 سال گذشته میپردازد.
طی این 106 سال تاریخ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران بیش از پیش با طلای سیاه گره خورد. از زمانی که نخستین محموله نفت ایران از راه خلیج فارس راه بازارهای بین المللی رو در پیش گرفت، این کالا تبدیل شد به پل ارتباطی عمده ایران با اقتصاد جهانی و هنوز هم همین نقش رو بازی میکنه. خب اگر این رویداد اتفاق نمی افتاد، یا به بیان دیگر اگر نفتی در زیر زمین های ایران نمی بود، سیر تحولات کشور چطور رقم می خورد؟ هیچ کس پاسخ این پرسش رو نمی دونه. و اما خود صنعت نفت دوره های گوناگونی رو پشت سر گذاشته. در سالای 1970 میلادی پیش از انقلاب، حدود 40 سال پیش، با تولید نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز و صدور روزانه 5.5 میلیون بشکه در روز، این صنعت به اوج خودش رسید. پیش از اون که زیر تأثیر انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، اوجگیری عربستان سعودی و به تازگی تحریم اقتصادی از فراز و نشیب‌های گوناگون بگذرد، ولی هیچ وقت نتونست به اوج خودش در دوران پیش از انقلاب نزدیک بشه.
طی این 106 سال آقای خاوند، بازار انرژی در دنیا هم تحولات بزرگی رو از سر گذرونده. میخواستم از شما بپرسم که ایران در حال حاضر چه نقشی در بازار جهانی نفت داره؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به دو انرژی فسیل، نفت و گاز، که مستقیما به ایران مربوط میشه اکتفا میکنیم. از لحاظ نفت، ایران با داشتن 155 میلیارد بشکه نفت ثابت شده بعد از عربستان در رتبه دوم است و با داشتن 33 هزار میلیارد متر مکعب گاز ثابت شده هم بعد از روسیه در مقام دوم است. با وجود این موقعیت استثنایی، ایران به دلیل مشکلات گوناگون از جمله همین تحریم ها از لحاظ صادرات نفت به بازارهای جهانی یک صادرکننده کوچک هست، با صدور کمتر از 1 میلیون بشکه در روز و در صدور گاز هم عملا وارد کننده خالص این کالاست. در سازمان اوپک هم ایران در حال حاضر با تولید 2,700,000 بشکه نفت در روز بعد از عربستان و عراق و کویت در مقام چهارم است. اگر ایران از منابع افسانه‌ایش به خوبی استفاده می‌کرد، می‌توانست امروز یکی از بازیگران اصلی نفت و گاز باشه در دنیا.
در زمینه تولید نفت، برنامه درازمدت ایران آقای خاوند چیست و ایران چه هدفی داره برای بالا بردن تولیدش؟
در برنامه‌های 5 ساله کشور هدف ایران رسیدن به تولید 5 میلیون بشکه در روز بوده که تأمین نشده. در حال حاضر بعضی از مسئولان شرکت نفت میگویند ایران باید تولیدش رو برسونه به 7 میلیون بشکه در روز. خب برای رسیدن به این هدف خیلی تحولات مثبت باید در ایران اتفاق بیفته، هم در سیاست داخلی کشور و هم در سیاست بین‌المللیش.
106مین سال روز فوران نفت در ایران، دیدگاه‌های فریدون خاوند رو میشنیدید. سپاسگزارم از همراهی شما در این بخش خبری و از شما دعوت میکنم در این قسمت شنونده خبرهای ورزشی باشید از فریبرز غریب.
در فاصله 16 روز به جام جهانی 2014 برزیل، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از پایان کار خود در تیم ملی این کشور خبر داد. کیروش دیشب پس از تساوی بدون گل ایران مقابل مونتنگرو در دیدار تدارکاتی در اتریش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته به این نتیجه رسیده که جزء برنامه‌های آتی فدراسیون فوتبال نیست و این را به منزله اتمام کار با تیم ملی ایران دانسته است. کارلوس کیروش که بعد از مسابقات جام جهانی 2014 برزیل قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران به پایان می‌رسد، ضمن اظهار رضایت از کارنامه فنی بازیکنان در 2 بازی تدارکاتی در اتریش، انتخاب 23 بازیکن از جمع 28 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی برای جام جهانی را سخت‌ترین کار توصیف کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باید روز 11 خرداد نام 23 بازیکن نهایی را برای جام جهانی به فیفا اعلام کند. در ادامه پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، روز سه‌شنبه 2 ملی‌پوش ایران علیرضا نصر آزادانی در منهای 70 و بهنام اسبقی در منهای 68 کیلوگرم به ترتیب حریفانی از اردن و قزاقستان را شکست دادند و راهی دور بعد شدند. دیروز در اولین روز این رقابت‌ها فرزان آشورزاده در وزن دوم مردان موفق به کسب نشان طلا شد و فریده رشیدی در وزن دوم بانوان هم به مدال برنز رسید. در آستانه آغاز جام جهانی 2014 تیم‌های راهیافته به این بازی‌ها دیدارهای تدارکاتی خود را آغاز کردند. روز گذشته به غیر از بازی ایران مونتنگرو چند مسابقه مهم دستگرمی دیگر هم انجام شد که در پرگلترین بازی بلژیک 5-1 لوکزامبورگ را شکست داد. بلژیک در برزیل 2014 با الجزایر، کره جنوبی و روسیه همگروه است. دیشب همچنین کامرون یکی از 5 نماینده آفریقا در جام جهانی با 2 گل از سد مقدونیه گذشت. کامرون در گروه اول جام جهانی در کنار تیم‌های مکزیک، کرواسی و برزیل میزبان قرار دارد. و در آغاز رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه، روز گذشته مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان رافائل نادال اسپانیایی و نوواک جوکوویچ صربستانی با گذشتن از سد حریفان خود به دور دوم راه یافتند. اما در یک نتیجه غیر منتظره استانیسلاس واورینکای سوئیسی سید شماره 3 جهان 1-3 به گیلرمو گارسیا لوپز اسپانیایی باخت و حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی که فریبرز غریب ارائه کرد به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید و از شما دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه دیگر که با مجله شامگاهی باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم. روز و شبی خوش برای تان آرزو دارم.